تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. جایزه جهانی ایثار به نام سردار شهید سلیمانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. حجت الاسلام عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به مصوبات جلسه روز گذشته این شورا گفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کردند جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار شهید سلیمانی بوده است با نام خود شهید سلیمانی به ایثارگران در سطح بین المللی اعطا شود. در ابتدای این جلسه نیز حجت الاسلام بر مسلمین روحانی با قدردانی از مردم به خاطر حضور در تشییع شهید سلیمانی گفت این حضور گسترده توطئه اختلاف افکنی در ایران و عراق را نقش براب کرد. رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت 3,400,000,000 تومان به سیلزدگان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای قبادی دانا گفت به 5,500 خانوار مددجوی تحت پوشش این سازمان علاوه بر کمک‌های دولت و بنیاد مسکن برای بازسازی خانه‌های روستایی تخریب شده 15,000,000 تومان و در شهرها 20,000,000 تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. وزیر آموزش و پرورش هم به برگزاری پویش سیل مهربانی با هدف جمع آوری کمک‌های مردمی و دانش آموزی برای مناطق سیل زده اشاره کرد و گفت 56 مدرسه با 200 کلاس در سیل اخیر تخریب شده که برای بازسازیان به اعتباری حدود 40,000,000 تومان نیاز است. ده ها گروه جهادی به همراه تیم‌های امدادی دستگاه‌های مختلف همچنان مشغول خدمات رسانی به هموطنان سیل زده هستند. همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای فردا در قم برگزار می‌شود. دبیر علمی این همایش در گفتگو با خبر رادیو معارف با اشاره به اهداف همایش افزود تبیین ابعاد مختلف اندیشه‌های بنیادین مقام معظم رهبری در زمینه انتظار و محتویت و معرفی آرا و اندیشه‌های ایشان از جمله اهداف همایش است. حجت الاسلام الهی نژاد،
پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، با مشارکت دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آقا، همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری را در پنجشنبه سوم بهمن در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار می‌کنند. ساعت این همایش 8:30 صبح آغاز میشه. در افتتاحیه از سخنرانی آیت الله امامی کاشانی و در اختتامیه از سخنرانی جدل اسلام استاد نجف لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انشاءالله بهره خواهیم برد. و در این همایش مباحث علمی و مقالاتی که حجم زیادی از مقالات در قالب فراخوان و قراردادی به دبیرخانه این همایش رسیده در قالب 4 کمیسیون تخصصی انشاءالله ارائه خواهد شد. این 4 کمیسیون، یکی مفاهیم و مبانی نظریه انتظار، دوم جامعه منتظر، وظایف، شاخصها و کارکردهاست، سوم جامعه منتظر، راپورتها و آسیبهاست، چهارمین کمیسیون تخصصی هم نظریه انتظار و تمدنسازی نوین اسلامی است.
مراسم استقبال و تشییع پیکر 167 شهید دوران دفاع مقدس به تعویق افتاد. بنابر اعلام سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح، مراسم استقبال و تشییع پیکر 167 شهید دوران دفاع مقدس که قرار بود سه‌شنبه 8 بهمن در آبادان و خرمشهر برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد. در مراسمی 70 نفر از اساتید و نخبگان دانشگاه علم و صنعت خادم افتخاری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام شدند. تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه خدمت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام گفت: برنامه خدمت افتخاری اساتید دانشگاه علم و صنعت برای سایر دانشگاه‌های کشور نیز تعمیم داده خواهد شد. آیت الله محمدی رئیس شهری تأکید کرد خدمت به مردم با نام اهل بیت علیهم السلام موجبات تحقق بیان مقام معظم رهبری در خصوص قطب فرهنگی شدن بقای متبرکه را فراهم می‌آورد. در آستانه برگزاری نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، هشتمین همایش سالانه طراحان و تولید کنندگان مد و لباس کشور امروز در تهران برگزار می شود. در این همایش دست‌اندرکاران حوزه مد و لباس کشور به گفتگو و تبادل نظر در خصوص مهمترین مباحث این حوزه می پردازند. تجلیل از جمعی از فعالان عرصه مد و لباس و رونمایی از سومین کتاب ملی مد و لباس ایران از دیگر بخش های این مراسم است. خانم شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور:
قراره که در این همایش یک رونمایی از سومین کتاب ملی مد و لباس ایران رو داشته باشیم که این کتاب پرداخت کرده به معرفی فعالین حوزه عرصه مد و لباس که از طراح، از تولید کننده و تمام فعالینی که در این حوزه دارن کار میکنن در واقع در این کتاب معرفی شدن و این سومین کتابی هستش که به صورت ملی عرضه خواهد شد. جشنواره ملی ما قراره که انشاءالله 24 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه اجرا بشه که آثار دوستانی که در عرصه مد و لباس دارن کار میکنن تا 8 بهمن ماه هستش، ما پذیرای اونها هستیم و این آثار میتونن به دبیرخانه مرکزی و یا در استانها هم به صورت غیر متمرکز در 12 تا استان آثارشون رو ارسال کنن. موضوع مسابقه ما هم در مخصوص فر گلستان هست که استان گلستان و همچنین خراسان شمالی به طور اخص پرداخته با توجه به تنوع قومیت ها و دوخت و تنوع رنگی که در پارچه ها و لباس های این دوتا استان هست، ما موضوع مسابقه مون رو تعیین کردیم. داریم حرکت میکنیم به صورت مفهومی کار کردن در عرصه مد و لباس.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معرف هستید. از قدیمی ترین اسناد پزشکی کشور در مرکز اسناد آستان قدس رضوی رونمایی شد. رئیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: در این مرکز بیش از 106,000 نسخه خطی، 65,000 نسخه کتاب چاپ سنگی و 13,500,000 برگ سند تاریخی وجود دارد که 20,000 برگ آن با موضوع پزشکی است. حجت الاسلام حسینی اسناد رونمایی شده در این مراسم را غنی‌ترین و قدیمی‌ترین مجموعه اسناد پزشکی در کشور دانست. آقای حسن آبادی مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی هم در این مراسم گفت: طرح تاریخ شفاهی پزشکی مشهد با حدود 200 ساعت مصاحبه در حال انجام است و در این طرح به نقش آستان قدس رضوی در شکل‌گیری و گسترش پزشکی در شهر مشهد پرداخته شده است. مسئول سازمان فضای مجازی بسیج از برگزاری بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته خبر داد. آقای معین گفت این رویداد از امروز تا 4 بهمن با حضور صدها گروه از تولید کنندگان محتوای دیجیتال همزمان در 31 استان کشور برگزار می شود.
در راستای تحقق شکستن حصر تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، سازمان فضای مجازی بسیج رویداد تولید محتوای دیجیتال رو به وسعت پهنه ایران اسلامی انشاءالله از امروز آغاز خواهد کرد. طی این اقدام از ساعت 9 صبح امروز تا 9 صبح روز جمعه به مدت 48 ساعت 1500 نفر از متخصصین تولید محتوای دیجیتال از جمله بازی‌های موبایلی، نرم‌افزارهای موبایلی و انیمیشن اقدام به تولید محتوا می‌کنند در قالب 500 تیم تخصصی که پراکنش اون در 31 استان کشور خواهد. نهایتاً برگزیده‌های اصلی اون قطعا مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در حوزه رشد و برندینگ و تجاری‌سازی اونها ان شاءالله اقدام خواهد شد که از این استعدادهای کف میدان تا لایه‌های مختلف در شهرستان‌های مختلف انشاءالله بتونیم حمایت بکنیم.
امسال 280 میلیارد ریال زکات در استان اصفهان جمع آوری شده است. رئیس ستاد زکات استان اصفهان با اعلام این خبر گفت زکات جمع آوری شده در طرح‌های عمرانی هزینه شده است. حجت الاسلام رنجبر به تشکیل شوراهای زکات روستایی هم اشاره کرد و افزود تا کنون 300 شورای روستایی زکات تشکیل شده است که شناسایی فقرا و ظرفیت‌های روستایی از وظایف این شوراهاست.
این مردم استان اصفهان جزء یکی از استانهای تراز اول کشوره و بحث زکات رو مردم خوب پیگیری میکنن. الحمدلله هر سال در این زمینه ما افزایش کمک مردمی رو داشتیم. امسال بالغ بر 28 میلیارد تومان کمک کردن مردم فهیم و بزرگوار استان اصفهان به ما که قسمی از این کمک ها هزینه پروژه های عمرانی شده، مثل مرمت مساجد، مرمت یا ساخت خانه های عالم، مرمت و یا ساخت نمازخانه مدارس، کمک به کتابخانه ها و ساخت منازل افراد فقیر بوده. یک قسمش هم هزینه زندگی فقرا میشه که قسم اعظمش هست، شامل حال تهیه جهیزیه برای عزیزانی که میخوان به خانه وقت برن و کمک به جوانها برای ازدواجشون، اونایی که تحت پوشش کمیته امداد بودن.
مدرسه علمیه زنگنه همدان با وقف نامه 341 ساله. این مدرسه که به مدرسه بزرگ نیز شهرت دارد در مرکز شهر همدان واقع شده و 3500 متر مساحت دارد. مدرسه علمیه زنگنه همدان از موقوفات شیخ علی خان زنگنه است و وقف نامه این مدرسه به سال 1100 هجری قمری باز می گردد.
کسب و کارشان سکه نیست اما حلال است و با برکت. میگویند رونق کسب و کارشان از نیت پسندیده یک واقف است.
موقوف شیخ علی خان زنگنه 350 سال پیش وقف شده. بعد 150 تا از این مغازه های مرکز شهر که سرقفلیش دست مردمه.
وقف شیخ علی خان زنگنه هم اشتغال زایی کرده.
4-5 نفر دارن در این تحصیل دارن اینجا هم کار میکنن.
خوشحال هستیم که اقلا پول ما یه جا خرج میشه که تجاره نقابل ما که میشه خرج اینا میشه.
و هم حاصل درآمد این مغازه ها زمینه تحصیل طلاب را فراهم کرد.
هزینه‌هایی که صورت میگیره برای این هدف هستش که ما در این مدرسه به تحصیل علوم دینی بپردازیم.
بعد از اینکه این توشه جمع شد، بعد از 5 سال وارد جامعه میشیم که به اون مقدار که یاد گرفتیم مردم آموزش بدیم و دین رو ترویج کنیم.
وقت جاری است و این طلبه‌ها که از این چشمه جوشان خود بهره گرفتند، دیگران را هم بی‌نصیب نگذارند.
اللهم صل علی محمد.
بالاخره نیاز بعضی وقتا مناطق محروم سر بزنیم، کمکی از دستمون برمیاد دارشون انجام بدیم.
آری، وقف گره خوردن با تاریخ است، یعنی گذشتگان وقف میکنن برای آیندگان و آیندگان بهره میگیرند و درود میفرستند بر واقفانی چون مرحوم شیخ علی خان زنگنه.
مطمئنن تا موقعی که به اصطلاح این موقوفاتشون که پابرجا بوده و هست از مزایاش کل جامعه استفاده میکنه.
دامنه بخشش این واقف خیراندیش فقط به اینجا ختم نمیشود. 6 روستا و چند شهر نیز از سخاوت مرحوم زنگنه بهره مند شدند. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
و آخرین خبر این بخش این که معاون دادستانی کل کشور از اجرای طرح یاریگران در ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد. آقای عمرانی مشارکت مردم را محور اصلی این طرح برشمرد و افزود دادستان‌های کشور در این رابطه آمادگی دارند و اولویت همکاری با نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش است. وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای آموزشی شروع شده ابراز امیدواری کرد با فراگیر شدن آن مردم بتوانند موضوع تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر را ریشه‌کن یا به حداقل برسانند. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. امروز چهارشنبه دوم بهمن 1398 هجری شمسی برابر است با 26 جمادی الاول 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 12:18 دقیقه، غروب آفتاب 17:25 دقیقه و اذان مغرب ساعت 17:44 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
بسیار ممنونم از همکارانمون در گروه اخبار معارفی، سرکار خانم لطفی گوینده خوب خبر و آقای اسماعیلی سردبیر اخبار ساعت 11. 11:15 دقیقه است و رادیو معارف رو دارید میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. منشور امیر، شرح خطبه 68 و 69 نهج البلاغه و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین، محدثی علاقمندان به نهج البلاغه همراه باشند.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاه اما بعد.
منشور امیر.
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه بگوییم از خیبر شکنی که مرد میدان بود، اما با همه هیبتش میتوانست همبازی و همصحبت کودکان یتیمی باشد که از بغضشان کمر خم میکرد. او علی است. از او گفتن ساده نیست. پس چه بهتر که علی را با علی بشناسیم.
علی 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 علی.
به نام خداوند بلند مرتبه مهربان. سلام به شما صاحب دلان عاشق که با شنیدن کلام مولا علی علیه السلام به زندگیاتون رنگ علوی میبخشین. منشور امیر امروز تقدیم به شما خوبان شنونده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چه رسم تاریکی است بد عهدی مردمانی که پیمانشان را به زور و زر می‌بازند و بهای زندگی و مرگشان مثل کوتاهی فکرشان اندک و ناچیز است. حسین را به کمک می‌طلبند و به سوی خود می‌خوانند و آنگاه سفیرش مسلم را از بلندی طمع و آرزوهایشان به زمین می‌اندازند و به وفایشان با ولایت پشت پا می زنند و حق کشی های فراموش نشدنی عاشورا را رقم می زنند و ننگ ابدی را بر خود می خرند. کتاب محبوبم را که ورق می زنم می فهمم این کوفیان فراموشکار پیش از این هم با ترس و سستی خو گرفتند و با استقامت بیگانه بودند. دوستان همراه، با امید و توکل به خدای مهربون خطبه دیگه از حضرت امیر علیه السلام رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم شما خوبان میکنیم.
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه خطبه 68 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم که مضمون این خطبه بیشتر نکوهش اصحاب هست نسبت به بیوفایی، سستی و سهلنگاری یاران. مرحله بر حضرت امیر علیه السلام گذشت که برای دفع تجاوزهای سپاه شام و پیروان معاویه که شبیخون می زدن به حریم مملکت اسلامی و ناامنی ایجاد می کردن و حضرت نیاز داشت به بسیج نیرو و آمادگی افراد برای رزم و مقابله و عزیمت به جبهه های مختلف، مردم اطاعت نمی کردن، خسته شده بودن و این در اواخر عمر حضرت امیر بود، دوران قربت امیرالمؤمنین، دوران خون دل خوردن های مولا از دست این یاران بی همیت. در خطبه های زیادی حضرت گله میکنه از وضع سستی و تنبلی یاران، از جمله در همین خطبه 68 که محورش همون هست، میفرماید کم اداری کم کما تدار البکار العمده و ثیاب المتداعیه کلما حیست من جانب تحت تکت من آخر. من چقدر با شما مدارا بکنم، چقدر با شما کنار بیام، همچنان که مدارا میشه با شترهایی که بار سنگین کمر اونها رو آزرده و دنبال این هستن که به یک نحوی سرسختی نشون بدند، بار نکشند. در این حال ساربان یا راکب سعیش بر این است که به یک نحوی با این شتر خسته زشت کشیده کنار بیاد تا به مقصد برسه، یا مثل مدارا با لباسهای کهنه و پوسیده، جامه‌ای که فرسوده و کهنه شده باشه، از یک طرف این رو میان بدوزن، از جانب دیگه پاره میشه. خیلی باید انسان با ظرافت عمل بکنه که به جای دوختن جای دیگه پاره نشه. شما مردم هم این شکلی هستید، از یک طرف تلاش میکنم که یک سازماندهی بکنم، شما رو جمع بکنم، عازم جبهه بشید، از این ور جمعتون میکنم، از اون ور شما از هم گسیخته میشید. هرگاه که یک گروهی از سپاه شام بر شما حمله میکنن، سر وقت شما میان، به جای اینکه شما مقابله کنید، مردانه در برابر هجوم دشمن بیستید، هر کس از شما وارد خونه خودش میشه و در رو به روی خودش میبنده. خب با رفتن به درون خانه که تجاوز دشمن دفع نمیشه، باید مردانه در مقابلش ایستاد و شما این حالت رو دارید. الذلیل والله من نصرتمو، به خدا قسم ذلیل کسی است که شما یاورش باشید، یعنی با شما هیچ نمیشه عزتمندانه در صحنه حضور پیدا کرد و شما هیچ پشتوانه رزم نمیتونید باشید. و من رما بکن فقط رما به اف و قناصل، کسی که بخواد با شما تیر بیفکنه، یعنی شما بازو و سلاح و مهمات یک رزمنده بخواید باشید، مثل کسی که با یک پیکان سرشکسته، با یک تیری که اون نوک و پیکانش شکسته بخواد تیراندازی بکنه، یعنی این نحوه تیراندازی و چنین تیری اصلا اثر و خاصیت نداره. تو خونه هاتون که هستید خیلی زیادید، جمعیت انبوی هستید، ولی چقدرتون زیر پرچم هستید، چقدرتون در صحنه نبرد حاضرید؟ خیلی کم. به خدا قسم من میدانم که چه چیزی شما رو اصلاح میکنه و شما رو راست میکنه. شما تابع یا پولید یا قدرت، اینهاست که کجی شما رو راست میکنه. ولی من چنین کسی نیستم که بخوام برای اصلاح شما خودم رو خراب کنم، یعنی با این شیوه ها که خودم مؤاخذ باشم، شیوه های خلاف، شیوه هایی که قبولش ندارم، بخوام شما رو اصلاح کنم. و بعدم نفرین میکنه حضرت اونها رو که خدا چهره و سیمای شما رو خار بگردانه و اتحس جدودکم، بهره های شما رو کم بکنه. لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل، اون اندازه که شما باطل رو میشناسید حق رو نمیشناسید. خب این گوشه ای از درد دلهای حضرت امیر بود در گله‌مندی از سپاهی که میخواست با اینها فساد مفسدین رو دفع کنه، ولی خودشون هم دچار این آسیب ها بودن و اهل رزم و مقاومت نبودن.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
امروز که رفتم کارنامه دخترم رو بگیرم، برگشتم به گذشته ها و کلاس سومم که با بچه ها رو دور شیطونی افتاده بودیم و حوصله نداشتیم هر روز امتحان بدیم. بعدش هم کاری کردیم که خانم نوروز بیگی با اینکه معلم مهربون و دلسوزی هم بود از کلاسمون بره. تا یه هفته معلم نداشتیم و کلی خوش گذروندیم. اما بعد از یه هفته معلمی برامون اومد که روزی هزار بار حسرت خانم نوروز بیگی رو میخوردیم. به این فکر کردم حتی ما آدم بزرگا هم گاهی با بیفکریامون به هوای یه زندگی بهتر همه پلای پشت سرمونو خراب میکنیم و آیندهی بدتر از گذشته برای خودمون رقم میزنیم. خوبان همراه، ادامه صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر به اتفاق میشنوید.
خطبه 69، این هم از خطبه های دردنگیز و حزن‌آور مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام هست. این سخن رو حضرت وقتی فرمود که فی سهرت الیوم الذی ضرب فی، در سحرگاه آن روزی که درش ضربت خورد. قبلا هم گفتیم و میدونید که حضرت امیر از یاران خود گله زیاد داشت، مطیع او نبودن، مظلومیت‌های مختلفی رو حضرت به خصوص در اواخر عمر خود متحمل میشد. عدم اطاعت یاران، سستی در اجابت دعوت به جنگ، بهانه آوردن، بهانه‌های مختلف برای عدم حضور در جهاد علیه قاسطین و مهاجمان شامی، تا جایی که حضرت آرزوی مرگ میکرد، آرزو میکرد که کاش یارانی از معاویه رو بگیرم و از شماها بدم، یعنی مبادله بکنم، شما در راه حقتون سستید ولی اونها در راه باطلشون متحد و منسجم. این شرایط رو در نظر بگیریم و شرایط ضربت خوردن مولا علیه السلام رو هم در نظر بگیریم. حضرت شب بیستم، یعنی بعد از ضربت خوردن، اونم در سحره اون روز، یعنی بعد از نیمه شب، نزدیکی های صبح که حضرت بین خواب و بیداری بودن، اونجا نقل میکنن که من اون شبی که شب 19 هم در صبحش ضربت خوردم، اون شب میدونیم حضرت نخوابید، نگران بود، آشفته حال بود، پیوسته منتظر اون لحظه بود، عبادت میکرد، نماز میخواند، به صحن میرفت، به داخل میامد. خود حضرت نقل میکنه که در اون شبی که ضربت خورد، ملکتنی عینی و انا جالس، همونطور که نشسته بودم یک لحظه خواب به چشمم آمد، یک چرت خیلی مختصر در حال نشسته، فسنح لی رسول الله صلی الله علیه و آله، در اون لحظه که خواب چشمم رو گرفت پیامبر رو دیدم. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتک من العود واللدد، و حضرت رسول گله کردم، یا رسول الله بعد از تو چه ها که از دست این امت تو ندیدم، چه انحرافاتی که داشتن، چه لدد یعنی دشمنی و خصومت، بعد از تو امت عهد و پیمان را شکستن، بعد از تو ما بودیم و داغ و داغداری، بعد از تو ما بودیم و درد بیوفایی، بعد از تو ای یار ضعیفان قصه ما غم بود و هرمان بود و درد تازیانه. میگوید به حضرت رسول در اون یک لحظه خوابی که بر چشمم آمد گله کردم از دست امت. فقال ادعو علیهم، حضرت رسول فرمود که نفرینشان کن، دعای علیه یعنی نفرینشان کن. منم گفتم خدا مرا از اینها بگیره و بدتر از مرا بر اینها مسلط کنه و اینها رو از من بگیره و بهتر از اینها رو نصیب من بکنه. در واقع در جمله اول عبدلنی الله بهم خیرن منهم، آرزوی شهادت که حضرت بره و بعد از شهادت به دیدار پیامبر، به دیدار حضرت زهرا، به دیدار حمزه سید و شهدا و اولیاء الهی و انبیا و اوصیا برسه، که اینها برای حضرت خیلی محبوبتر هستن از دیدن این چهره های منافق زده سست نافرمان بردار. و جمله بعد نفرین به این شکل که گرفتار کسایی بشن که خیلی اوضاع براشون سخت تر بشه، یعنی معاویه، و همونطور هم شد. هر که گریزد ز خرابات شهر، بارکش قول بیابان شود. امتی که قدر علی رو نشناسن و اسیان کنن و امام رو تنها بگذارن، پس از شهادت امام حقشون هست که دچار طاغوت‌های بیرحم و خشنی مثل معاویه بشن که دمار از روزگارشون دراره. این سخنی بود که حضرت امیر از اون لحظه خواب کوتاه و گله نزد حضرت رسول و نفرینی که بر امت کرد گزارش میده. در اینجا به پایان همین خطبه و این برنامه هم میرسیم. انشاءالله فرصتی باشه خطبه دیگر رو در برنامه دیگر حضورتون معرفی کنیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبست.